اما اینک در مجال کلام ناب امروز به صحبت‌های آیت الله جوادی آملی گوش می‌کنیم با موضوع همیشه و همه جا مهمان خدا باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اون بیان نورانی امام جواد این است که افقتو بالله ثمن و کل غالن و سلم و کل عان. نبود اسمینان به خدا، مگر همه کارا به دست او نیست؟ مگر او ما رو نخونده؟ حالا اختصاصی ندارد ماه رمضان یه عده بشن ضیوف الرحمن، یا ایام حج یه عده بشن ضیوف الرحمن. اون زمان و زمین یه خصیصه بیشتری دارد، هم ماه رمضان یه زمان ضیافت ویژه است، هم سرزمین وحی. اما کل زمان و زمین انسان میتواند مهمان خدا باشد. همون افقتو بالله ثمن و قرب اللقال به سلم و کلا. غالی باغین یعنی گران، غلوف کرد غلوف شد یعنی خیلی بالا رفت. یک کالای گران رو میگن غالی، باغین یعنی خیلی گران. فرمود مگر عالم شدن، متقی شدن، وارسته شدن، حکیم شدن، متعلق شدن، دانشمند شدن مگر گران نیست؟ قیمت این سرمایه این اطمینان به خداست. افقتو بالله، که اون گفت این کار رو بکنید دیگه، ما رو ترغیب کرد. یا اگر شدنی نبود، اگر سرمایه با نمیداد که نمیگفت تجارت کنید که. فرمود این رأس المال را بگیرید به عنوان اطمینان به خدا، به خدا مطمئن باشید، روی خدا حساب بکنید. به اصطلاح این سرمایه و قیمت و بهای هر چیز گرانی است. شما میخواید عزیز باشید، عزت گرانه دیگه، پولش دستتونه. میخواید در جامعه محترم باشید، این کار گرانی دیگه. کسی نیست که نخواهد عزیز باشد، نخواهد محترم باشد. خب انسان 80 سال 90 سال با عزت و آبرو زندگی کند، این سنگینه دیگه. فبود این بر سنگینه، خیلی گرانم هست، اما سرمایهش در اختیار شماست. از ثقتو بالله، اطمینان به خدا یعنی چی؟ یعنی این که او گفته باور کنی. فبود شما اگر بیراه نری، راه کسی رو نبندی، ربا نگیری، ربا ندی، دروغ نگی، اختلاسی نباشید، نجومی نباشید، من از راهی که شما فکر نمی‌کنید روزی رو تأمین می‌کنم. اصلا خدا می‌خواد موحدانه ما را اداره کنه. تو آیه 6 سوره مبارکه هود فرمود شما چه کار دارید؟ مار عقرب سمی، یعنی آیله منن، من موظفم به تمام مارها و عقربهای عالم روزی بدم. حالا چه کار داری فرون خرس قطبی نجس العین است و حرام گوش؟ حتما اون پرونده در پیش من، آیله منه، من خودم رو موظف میدونم به اون روزی بدم. با علا تعبیر کرد، این خداست. فرمود در سوره طلاق و من یتقی الله یجعل له مخرجا. فرمود شما کسب حلال بکنید، کار نداشته باشید روزیتون چیه؟ صبح برید مغازه، بسم الله الرحمن الرحیم، این کالایی که خریدم با یه سودی قابل قبول دارم میفروشم، نه ربا میگیرم، نه ربا میدم، نه تطفیف میکنم، کم فروشی میکنم، گران فروشی میکنم، این کار رو نمیکنم. و من یتقی الله، هیچ کسی که با تقوا باشد در کار نمیماند، همیشه برون رفت داره. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون کسی که موحد است یه کارش انجام بده، ایمانش به کسبش نیست، کسب یه وظیفه است. هر کسی یه کاری داره، حوزوی یه کاری داره، دانشگاهی یه کاری داره، دامدار کسی تا کاری داره، کشاورز یه کاری داره، پیشوری کسی داره، هر کسی کاری داره. این کار ما وظیفه انجام بده، این عنوان وظیفه است. اما رازق این نیست. فرمود من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این برخلاف آیه 6 سوره مبارکه هود است. فرمود من اصلا میخوام مؤمن با توحید به سر ببرد، از راهی که او فکر نمی کند من روزیش تأمین می کنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه است که وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه را به این صورت می‌پروراند. فرمود اثقتو بالله ثمن و کل غالن، یعنی هر چیزی که گران است. یه دانشجو میخواد به اون مقامات علمی برسد، این با اطمینان به خدا تلاش و کوشش میکند، وقتش رو بیجا صرف نمیکند، به مقام علمی هم میرسد، مشکل کشور را حل میکند. اگر کسی بخواهد به درجات عالی برسد، سلم یعنی نردبان. فرمود اگر کسی میخواد بره بالا بره بخواد بره بالا بره، ولی من نردبانش رو تعیین میکنم. سلم یعنی نردبان. یه وقت از انسان میلغزه اون نردبان سالم نیست، سلم اون نردبانش نیست، نه خودش میلغزه نه اون بالا بریش نقص داره، نه این کسی که بالا میرود میفته. این رو میگن سلم، اون نردبانی که سالم انسان رو به بالا ببره، یه بالابر سالمی است. این بیان نورانی امام جواد این است که اطمینان به حرف خدا. او گفته این کارو بکن دیگه، ما باورمون باشه. اثقتو بالله ثمن و کل غالن و سلم و کل عالن. هر جای بلندی شما بخوای بری، همه اینا که مجتهد شدن، عالم شدن، ابتکاری کردن، چه در حوزه چه در دانشگاه، با اطمینان به لطف خدا بود دیگه. نگفتن به من چه، نگفتن به من نمیرسد، گفتن به من هم میرسد. سلم و کل عال. و این جامعه هرگز نمیموند. این جامعه ای که در کنار قرآن اطرت است، یک صدم جمعیت دنیاست که دنیا 7 میلیارد است، این 70 میلیونن، یک صدم جمعیت دنیاست. 10% امکانات دنیا حداقل در دست اوسته. این جامعه دیگه گرفتار تولید و اشتغال اینا نیست.
ساعت 11 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بندر شجاعی هستم. افغانستان برای راه پیدا کردن در شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی کافی نیاورد. مجمع عمومی سازمان ملل 14 عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان برای سالهای 2023 تا 2025 را انتخاب کرد. افغانستان که نامزد کسب عضویت در این شورا بود، در انتخابات روز سه‌شنبه رأی کافی به دست نیاورده است. نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در ژنو که در اختیار دیپلمات‌های حکومت پیشین است، در آستانه برگزاری این انتخابات در بیانیه گفته بود که یک چوکی در شورای حقوق بشر فرصتی حیاتی برای ادامه رساندن صداها، نگرانی‌ها، مطالبات و واقعیت‌های روزمره رنج مردم افغانستان خواهد بود. این نمایندگی گفته بود که رای دادن به افغانستان گام مهمی در جهت درست برای پاسخ به وضعیت حقوق بشر خواهد بود. عالمان دین در نشست هفته برادری در قندهار تأکید کردند که حمله بر یک قوم خاص ماهیت استخباراتی دارد و این حملات برای جدا کردن شهروندان کشور انجام می شود. عالمان دین در نشستی با نام هفته برادری در قندهار از طالبان خواستند که امنیت مساجد و مراکز آموزشی را در شهرهای بزرگ تأمین کند. سردار محمد زاهدی، رئیس علمای اهل تشیع قندهار، گفت اگر شما بیایید و از وحدت میان مذاهب سخن بگویید، هیچ کسی شما را تشویق نخواهد کرد، اما اگر شما درباره اختلافات سخن بگویید، چندین نفر پیدا خواهند شد که شما را تشویق کنند. سلطان محمد سلطانی، یکی از بزرگان قومی، نیز در این باره گفت حمله ای که چند روز پیش در مرکز آموزشی کاج صورت گرفت، با هدف ایجاد تفرقه میان ما انجام شده است. عالمان دین و باشندگان قندهار در این نشست از طالبان درخواست کردند که در تأمین امنیت تلاش کنند و نگذارند که میان شهروندان کشور تفرقه قومی و مذهبی ایجاد شود. فیض الحق مغفوری، یکی از عالمان دینی، گفت خواهش ما این است که اتحاد و اتفاق خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم میان ما تفرقه ایجاد شود. این نشست در مرکز امام بارگاه اهل تشیع در قندهار برگزار شده است. یونیسف زمینه آموزش حدود 30,000 دانش آموز دختر و پسر را در ولسوالی های مختلف هلمند فراهم کرده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در 15 ولسوالی هلمند نزدیک به 900 صنف درسی ساخته است. مسئولان در ولایت هلمند میگویند که با فعال شدن این صنف ها زمینه آموزش برای حدود 30,000 دانش آموز به ویژه دانش آموزان دختر فراهم شده است. همچنین این برنامه آموزشی را حدود 900 آموزگار به پیش میبرند. از سوی هم مسئولان ریاست معارف هلمند میگویند که با همکاری نهادهای مددرسان روند آموزش در این ولایت بهبود خواهد یافت. مولوی محمد عوض انصاری رئیس معارف هلمند گفت تشکیل صنف‌های محلی در هلمند با تفاهم ریاست معارف صورت گرفته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت هلمند از تشکیل این صنف‌ها ابراز خرسندی می‌کنند و خواهان توجه بیشتر در بخش معارف هستند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران گفت در سال تحصیلی جدید از میان اتباع افغانستانی تازه وارد به ایران 12,000 دانش آموز در مدارس مشهد ثبت نام کردند. سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی افزود بر اساس سرشماری فصل بهار اتباع خارجی در پی ورود موج جدید مهاجران افغانستانی 180,000 نفر به جمع 320,000 تبعی مجاز و دارای مدرک اضافه شدند. قاسمی تصدیق کرد حدود 70,000 دانش آموز افغانستانی در قالب 320,000 تبعی دارای مدارک اقامت نیز امسال در مدارس استان خراسان ثبت نام شدند. 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همساله همزمان با هفته وحدت از 12 تا 17 ربیع الاول کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی را با حضور شخصیت‌های جهان اسلام برگزار می‌کند. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تقریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی آنان و نیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص است. پس از 2 سال که کرونا باعث برگزاری کنفرانس وحدت به صورت وبیناری و غیر حضوری شد و سال گذشته نیز تعدادی از میهمانان کنفرانس در این کنفرانس حاضر شدند، امسال شاهد حضور چهره‌های سیاسی و فرهنگی جهان اسلام هستیم که با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام، راهکارهای اجرایی و اقدامات عملیاتی با بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند. در بخش حضوری کنفرانس امسال 200 اندیشمند از 60 کشور و 100 شخصیت سیاسی و فرهنگی ایران شرکت دارند و در بخش وبیناری که از یک شنبه آغاز شده است 12 نشست وبیناری با 144 سخنرانی انجام می شود. این سخنرانی ها به صورت زنده به زبان های بریتانیایی، عربی و فارسی از پایگاه اینترنتی کنفرانس وحدت قابل دریافت است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از مداخله اروپا در امور داخلی ایران و کاترین کولونا در خصوص ادامه این روند هشدار داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با کاترین کولونا افزود اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود کننده انجام دهد، تهران نیز اقدام متقابل انجام خواهد داد و افزود در این گفتگو توافق کردیم احترام و منافع متقابل باید بر روابط حاکم باشد. پس از آن که اختشاشات در ایران با بهانه فوت مهسا امینی کلید زده شد، بریتانیا، فرانسه و جرمنی سه عضو اروپایی برجام نیز همسو با امریکا در حمایت از اختشاشگران وارد میدان شدند و در این راستا نه تنها بیانیه های مداخله جویانه صادر کردند بلکه از اعمال تحریم هم سخن گفتند و در این میان دوشنبه گذشته بریتانیا تحریم علیه یک نهاد و چند مقام ارشد سیاسی و امنیتی ایران را عملیاتی کرد. یک منبع وزارت خارجه جرمنی هم در این زمینه اعلام کرد که جرمنی، فرانسه، دنمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک 16 پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران ارائه دادند و قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست 25 میزان درباره تحریم‌های جدید تصمیم گیری کنند. البته اتحادیه اروپا اخیراً قطعنامه ای را در خصوص اوضاع داخل ایران صادر کرد که با واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد و این قطعنامه را مردود و بی ارزش خواند. دوازدهم ربیع الاول با روایت اهل سنت و هفدهم ربیع الاول با روایت شیعیان سال روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند که با استقبال مسلمانان جهان روبرو شده است. مسلمانان سراسر جهان در این هفته مراسم و جشنهای میلاد را به صورت گسترده برگزار می کنند. درباره هفته وحدت اسلامی و نقش رسانه ها و شایع پراکنی هایی که بعضی از رسانه ها دارند گفتگویی داشتم با آقای سید جواد وحیدی استاد دانشگاه که دعوت می کنم شنونده باشید.
جناب آقای وحیدی، عرض سلام بر شما و ابتکار بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رحمت الله علیه. دوازدهم ربیع الاول وصل شد به هفدهم ربیع الاول و به نوعی از محل اختلاف برانگیز میلاد نبی مکرم اسلام بین شیعه و اهل سنت، امام یک حلقه اتصال ایجاد کرد و هفته وحدت را پایگذاری و نامگذاری کرد. اما در کنار این موضوع رسانه‌های معاند و بعضی از رسانه‌ها تبلیغات روانی انجام میدن و به نوعی نفرت پراکنی میکنن. اهداف این رسانه‌ها را شما در چی میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به سلاله پاکش امام جعفر صادق علیه السلام و عرض تبریک و هفته وحدت، ابتکار خیلی مهم و استراتژیکی بود که از طرف حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در این مناسبت و در این هفته 12 تا 17 ربیع که مسئله مهم و خیلی مهم جهان اسلام را که بحث همبستگی و همگرایی جهان اسلام بود رو مطرح کردن. این هفته البته به طور نمادین هست، نه که ما فرقه های اسلامی و مخصوصا شیعه و سنی فقط در هفته وحدت و در این ماه ربیع بخواهن وحدت داشته باشن. وحدت و همبستگی یک ضرورت همیشگی برای جهان اسلام هست. تعبیر قرآن کریم این است که نزاع و درگیری باعث افسوس شدن و از بین رفتن ظرفیت ها و استعدادهای جهان اسلام میشه. اسلام دین همبستگی، رهاورد پیامبر و دستاورد مهم پیامبر رو قرآن کریم ایجاد الفت و زدودن دشمنی ها میدونه. لذا امت واقعی پیامبر عظیم شأن اسلام امتی است که در راستای وحدت و همبستگی و همگرایی حرکت کنند. همگرایی و وحدت اقتدار آفرین است، قدرت آفرین است، عزت آفرین است. بنابراین دشمن و دشمنان دین و دشمنان امت برای ایجاد سستی و فشل و از بین رفتن ظرفیت ها و عدم شکل گیری اون اقتدار و عزت برای امت اسلامی اختلاف افکنی میکنند. امروز که عصر رسانه ها است و رسانه های گروهی، رسانه های جمعی، رسانه های در فضای مجازی متاسفانه به دشمن با استفاده از جهالت برخی از مسلمانان، این مسلمانان میتونه توده مسلمانان باشه، نخبگان جهان اسلام باشه، نخبگان حوزوی، غیر حوزوی، دانشگاهیان، که ابزاری قرار بگیرن برای دشمن. در همین ایامی که نامگذاری شده به نام هفته وحدت، یک عده شما میبینید که همین هفته رو نامگذاری کردن به نام هفته براءت و برجسته کردن نقاط اختلافی تاریخی و غیر تاریخی. به نظر من اختلاف در برداشت‌های از متن دین این یک چیزی پذیرفته شده است. ما در مسائل تاریخی، در مسائل کلامی، در مسائل فهم از قرآن کریم و متون دینی اختلاف برداشت‌ها داریم، اختلاف تفسیر داریم، و این که کدام یک از این تفاسیر و برداشت‌ها صحیح است، این فضای اکادمیک، علمی، حوزه، دانشگاه است.
پایان بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. روزتان بخیر.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما و نشرات رادیو خودتان همراه بودید. امیدوار هستیم که در ادامه هم همراهی گرمتان از ما دریغ نکنید. و ما در ادامه نشرات رادیو دری رازهای زندگی تقدیم شما عزیزان میکنیم که مدتی برنامه 10 دقیقه است. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید و مورد توجهتان قرار بگیره. با ما و رادیو خودتان همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها، گوشه‌هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه‌هایش پر از رازهاست، رازهایش.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. دوست عزیز سلام بر شما. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. در برنامه امروز از اهمیت ورزش در پر کردن اوقات فراغت سخن میگوییم، پس با ما همراه باشید و این برنامه را بشنوید. عزیزان، یکی دیگر از توصیه‌های اسلام برای پر کردن اوقات فراغت و انجام تفریحات سالم ورزش است. شما در طول یک روز یا یک هفته و یا یک ماه چقدر از وقت خود را به ورزش اختصاص می دهید؟ متاسفانه سبک زندگی امروز به گونه‌ای است که کمتر این مجال را برای ما فراهم می آورد که وقتی را به ورزش اختصاص دهیم، در حالی که باید گفت امروزه بیش از هر زمان دیگر به ورزش و تحرک نیازمندیم. عزیزان، همانطور که می دانید و حتما تجربه نیز کردین، بدن انسان از یک کار تکراری خسته می شود و نیاز دارد تا خستگی را از خود دور کند. ورزش های گوناگون نه تنها این امکان را برای رفع خستگی بدن فراهم می آورند، بلکه بدن را سالم و قوی می کنند. بنابراین حرکات ورزشی که به عنوان تفریحات سالم شناخته می شوند امری مطلوب، بلکه در برخی از موارد واجب و لازم هستند، زیرا عدم توجه به ورزش باعث آسیب جدی به بدن می شود. از منظر عقل و دین ورزش برای تقویت و سلامتی جسم ضرورت دارد. کسی که بدنی سالم با نشاط و نیرومند ندارد از عقل و تفکر درست کمتر بهره‌مند است. مثلی است معروف که می گوید عقل سالم در بدن سالم است، زیرا تأثیر متقابل جسم و جان مسئله ثابت شده و مسلم است. انسان هایی که بر اثر تنبلی و عدم تحرکات جسمی بدنی نحیف و ضعیف دارند و یا بیش از حد فربه و چاق هستند، نمی توانند روحیه آرام و با نشاط داشته باشند. این گونه افراد معمولا عصبی مزاج، کم حوصله بهانه‌گیر و دارای روحیه ناهنجار و فکری بیمار هستند. همین مسئله در جسم آنان نیز اثر سویی می‌گذارد. اسلام به مسئله سلامت و قدرت جسم و جان اهمیت خاصی می‌دهد. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: به سرگرمی و بازی بپردازید، زیرا دوست ندارم که در دین شما خشکی و خشونت دیده شود. خب در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب میکنم. صحبت های کارشناس محترم برنامه رو هم بشنوید، انشالله که مورد توجه و علاقه مندیتان قرار بگیره. در این قسمت صحبت های حجت الاسلام محمدی رو با هم بشنویم.
با ورزش اسلام کاملا موافقه، یعنی تشویق میکنه که انسان ها تلاش بکنن و کاری بکنن که بدنشون ورزیده باشه. حالا از دو جهت، اول از جهتی که اسلام کلا به سلامتی سفارش میکنه، میفرماید کلا باید دنبال سلامتی باشی. دومی که اسلام میفرماید که مؤمن باید همیشه آماده برای جهاد و نبرد و ایستادن در مقابل زورگویان هم باشه. از هر دو جهت، هم از جهت شخصی هم از جهت جهاد، به ورزیدگی اسلام سفارش میکنه. در صدر اسلام هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کارهای سفارش میکردن که موجب ورزیدگی باشه، مثلا تیراندازی، اسب سواری، مثلا فرض کنیم حالا شنا، که اینا یک رشته هایی هستش که بدن را چه میکنه؟ ورزیده میکنه. اگر اینا ما بیایم بیرون، کارهای دیگه اگه یک سری فایده های دیگه داشته باشه، فایده عاقلانه خردمندانه، خب خوبه. گفت اینو به عنوان هدف نگاه نکن، چون باز بعضی ها میرن دنبال ورزیدگی به خاطر ورزیده شدن. یه جلو آینه وای میسن هیکلشون چطوره، قیافشون چطوره، اینم خوب نیست. میگه دنبال ورزیدگی باش که از این ورزیدگی در راه رضای خدا استفاده کنی. حالا پهلوان بشی برید در جبهه جنگ، پهلوان بشی برید به فقرا کمک کنی، پهلوان بشی برید کار بکنی، روزی حلال به دست بیاری. همش مقدمه است برای کارهای خیر دیگه که انسان با این سلامتی جسمانی میتونه انجام بده.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو ساخته.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوست عزیز. شما شنونده رازهای زندگی هستین. میتونید با این دو شماره با ما تماس بگیرید: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. اخبار، حوادیث و روایات بسیاری در کتب معتبر اسلامی آمده است که توجه و عنایت خاص اسلام را به سلامت جسم مسلمانان نشان می دهد. مطالعه تاریخ حیات رسول گرامی اسلام و اهل بیت ایشان نشان می دهد آن بزرگواران به ورزش می پرداختند و در فعالیت های از قبیل مسابقه های دوش، اسب سواری، تیراندازی و شنا شرکت می کردن. شنا، تیراندازی و اسب سواری از جمله ورزش های سفارش شده در اسلام است. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمود حق فرزند بر پدرشان است که نوشتن، شنا کردن و تیراندازی را به او بیاموزد و او را جز با غذای خوب و حلال تغذیه نکند. همچنان فرمودند پسرانتان را شنا و تیراندازی بیاموزید. همچنان اسب سواری از جمله ورزش‌های مورد تاکید اسلام است. خداوند وقتی برای فضل و برتری مسلمانان بر کفار آنها را امر و تشویق به تجهیز نیرو می‌کند، به داشتن اسبان سواری اشاره می‌کند. در سوره انفال آیه 60 آمده است: هر نیرو و وسیله‌ای در اختیار دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین اسب‌های ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا حد، دردیم کمی مجده مرهم به فرنس، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق یکتا و توانا، سلام میگیم به شمایی که عزیز و مهربانید. نیمروزتان بخیر. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. در کوچه زهر تنها به در خانش نرو، حاجتها را هم بیار، آرزوها را هم بردار، با یک بغل امید پا در گذر نیمروزی یادش بگذار، با یک سینه پر از شوق. نگران نباش، این لحظه های خوش از آنگاهی لحظه های رجاست، وقت وقت بارش رحمت بی‌منتهاست. صدا بزن تا لبیک بگوید، چیزی بخواه تا اجابت کنه، اسمش بر قلب و زبان جاری کن و بگو یا حی و یا قیوم. نقل است که حضرت موسی علیه السلام در کوه طور در مناجات خود عرض کرد یا الله العارفین، جواب آمد لبیک، یعنی ندای تو را پذیرفتم. سپس عرض کرد یا الله المطیعین، ای خدای اطاعت کنندگان، جواب شنید لبیک. سپس عرض کرد یا الله العاصین، ای خدای گناهکاران، این دفعه سه بار شنید لبیک لبیک لبیک. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد حکمتش چیست که این دفعه سه بار شنیدم که فرمودی لبیک. به او خطاب شد: عارفان به معرفت خود و نیکوکاران به کار نیک خود و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند، ولی گناهکاران جز به فضل من پناهی ندارند. اگر از درگاه من ناامید گردند، به درگاه چه کسی پناه ببرند؟ قرار بندگی مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شنیدن قصه آدم‌هایی که روایت میگن جزء عشق الاشقیا هستند، برای اینکه ما مواقف خطر و آسیب رو بشناسیم ضرر نداره. امروز اومدیم سراغ یکی از این عشق الاشقیا و اون کسی نیست جز قابیل. فکر کنید تو عالم چند تا دونه آدم در حال زندگی کردن باشن، بعد شما وسط این عالم چند نفره مختصر کوچولو بزنی یکی دیگر هم تازه بکشی. اونم کی؟ یکی که برادرته. اونم چه برادری؟ برادر مؤمنت. فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خداوند دستور داده هر دوتا قربانی بکنن و قربانی یکی قبول شده و اون یکی نشده. خب برای چی قربانی قبول شد و قبول نشد؟ به جای اینکه طرف بره دنبال این که ببینه چی شد که قربانی من قبول نشد، میخواد اونی که قربانیش قبول شده رو بزنه بکشه. این قابیل قربانی میکنه ها، ولی تقوا نداره. ظاهرا عملو داره انجام میده، ولی تو دلش قصه های دیگری است. اخلاص نداره. حالا اون چیزی که آیه تو سوره مبارکه مائده میگه بحث تقوا، داره زورزورکی یه کاری رو انجام میده، اما اگه ولش کنن انجام نمیده. مثل خیلی از کارهایی که ممکنه ما توش انجام بدیم و درش ریشه های بی تقوایی باشه. اینکه یه کاری رو انجام میدیم از روی یه زور و اجبار و اکراه، بعضی وقتا که اصلا انجام نمیدیم حکم خدا رو. خدا گفته که گفته، خدا گفته نماز و روزه و اینا گفته واسه خودش گفته. بعضی وقتا انجام میدیم ولی تقوای درونی نداریم. یعنی اگر دوچار یه مشکل بشیم به راحتی اینا رو میذاریم کنار. حواسمون باشه اگه تقوا نداشتیم مورد قبول رضایت خدا قرار نمیگیریم. اگه قرار نگرفتین نندازید گردن بقیه ها، نرید بقیه رو بکشید، نرید بگید بقیه نذاشتن، جامعه من نذاشت، من چون آدم ها رو دیدم اینطوری بودن اینجوری شدم. نه خیر، بی تقوای هر کسی تقصیر خودشه. یاد بگیریم بی تقوا نباشیم. در تاریخ یک که آغاز زندگی بشر بوده، همون اول همین بی تقوایی آدم ها رو شقی و یا با تقوا بودن آدم ها رو سعید کرده و ان شاء الله که جزء متقین عالم هستی باشی.
معرفتی یا مولا دلیلی علیک و حبی لک شفیعی وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راجيا خائفا.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر به افق کابل. تلاوت آیات 87 تا آخر سوره مبارکه هجر با صدای قاری ارجمند استاد جعفر فردی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مت تعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين منين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم
ما به او در تمام امور محتاجیم اما به ما نفرمود انتم الفقراء الى الرحمن الى الحی الى العظیم الى الساقی الى الشافی الى المذل الى الهادی اینا رو نفرمود درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول اما فرمود یا ایها الناس میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب دار. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه، معلوم است که فقیر به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید علی رضا مبارز.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الصلاة خير الله الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت
ولا سوءا الا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين آمين رب العالمين.
واقعا چه رفیقی بهتر از خدا، چه مونسی گلتر از خودش. خدا مونسی است که همیشه برای ما وقت داره، نمیگه حالا برو بعد بیا، نمیگه حوصله ندارم، نمیگه که ازت ناراحت و دلخور هستم و نمیخوایم که حرفایت بشنوم. خدا رفیقی است که هیچ وقت نمیگه برو، همیشه میگه بیا. میایین که بریم، وقت قرار با بهترین یار است. زمین و زمان میگن که با خدا حرف بزن. بله، فقط با خدا حرف بزن.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید. مثل ایمانی از تابش استواگر تو را در سرآغاز یک باغ خواهم نشان.
خدا یارمی بر دل این آشفته ما کن، گره از کار مردمان این سرزمین با کن. خدا یارمی خودت می فهمی زبون حال این دل زخمی. خدایا رحمی خودت می فهمی زبون حال این دل زخمی.
حکیم نظامی شاعر پارسیگوی چه زیبا می سراید. خداوندا در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای. دلی ده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. مده ناخوب را بر خاطرم را، بدار از ناپسندم دست کوتا. درونم را به نور خود برافروز، زبانم را سنای خود درآموز.
به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم، برو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم. یا برو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم.